دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم تقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 26 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 18 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسه رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار جریانیشون به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار راهی به سوی نور رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
بررسی همکاری های کشاورزی تاجیکستان و سازمان ملل متحد، تأکید وزیران خارجه ایران و افغانستان به برقراری صلح و آرامش در منطقه. و ادامه تحویل شهیدان فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، شکنجه های شدید در زندان سبب شهادت اسیران فلسطینی بوده است. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان با ماروتیزا مارتینا معاون اول مدیر فعال در مورد برگزاری شورای کشاورزی اروپا و آسیا مرکزی در تاجیکستان گفتگو کردند. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و ماروتیزا مارتینا معاون مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در مورد گسترش همکاری های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و فعال و همچنین فرصت های جذب سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی این کشور بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرفین توجه ویژه به چشمانداز تقویت مشارکت ها برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی مبذول داشتند. شورای کشاورزی اروپا و آسیا مرکزی نشست منطقه کمیسیون کشاورزی فعال است که در آن مسائل مهم توسعه کشاورزی و امنیت غذایی و همکاری بین کشورهای منطقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تاجیکستان از سال 1995 عضو این شورا بوده است. مجمع صلح فرغانه مردم تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان را بیش از پیش به هم نزدیک خواهد کرد. رجب احمدزاده رئیس ولایت صلح در این مجمع گفت این منطقه قرن هاست که مردم سه کشور را با تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش های مشترک به هم پیوند داده است. ایشان افزود ما این سنت باستانی را ادامه می دهیم و با دوستی، برادری و حسن همجواری به عنوان پایه و اساس ثبات و توسعه احترام می گذاریم. احمدزاده خاطر نشان کرد که نشست سه جانبه رئیسان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان امام علی رحمان، شوکت میرزیوی و صدر جبارو که در ماه مرد سال 2025 در شهر خوجند برگزار شد یک رویداد تاریخی بود. ایشان گفت از زمان باز شدن مرزها هزاران شهروندان روزانه به ولایت سغد و دیگر مناطق تاجیکستان برای سفر، دیدار با دوستان و اقوام و توسعه تجارت و همکاری سفر میکنند. احمدزاده تأکید کرد که این روان نشانه روشنی از اعتماد و دوستی بین مردم همسایه است. معراج‌الدین احمدزاده قاری تاجیک در دومین دور مسابقات بین المللی تلاوت قرآن کریم در آستانه برگزار شد مقام دوم را کسب کرد. او به خاطر تلاوت خوب قرآن جایزه نقدی 15,000 دلاری دریافت کرد. این مسابقه در مسجد مرکزی آستانه برگزار شد و همزمان با روز جمهوری قزاقستان برگزار شد. 22 قاری از 21 کشور در این مسابقات شرکت کردند. هدف این رویداد تقویت روابط معنوی، پیوندهای معنوی بین کشورهای مسلمان و رواج تلاوت قرآن در بین جوانان است. مقام اول مسابقات را قاری از عربستان سعودی و مقام سوم را هم شرکت کننده از جمهوری قزاقستان کسب کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان امروز شنبه تای تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط بین دو جانبه را بررسی کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان امروز شنبه تای تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه را بررسی کردند. وزیر خارجه ایران ضمن ابراز نگرانی درباره تحولات و درگیری های اخیر میان افغانستان و پاکستان بر لزوم خویشتنداری، توقف درگیری ها و حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره تأکید کرد و خاطر نشان ساخت که ادامه تنش ها میان دو کشور مسلمان نه تنها منجر به خسارت های انسانی می شود بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می اندازد. عراقچی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک برای کاهش تنش ها و تسهیل گفتگوهای سازنده میان دو کشور برادر مسلمان اعلان کرد. وزیر خارجه افغانستان نیز در این گفتگو با ارائه گزارش از آخرین تحولات اظهار داشت که امارات اسلامی افغانستان مسیر گفتگوی صلح را به درگیری های نظامی ترجیح می دهد. به همت بخش پژوهش جامعه المصطفی نشست علمی با عنوان ما غرب در اسلام آباد برگزار شد. ما و غرب در اسلام آباد برگزار شد. در این همایش جمعی از اساتید پژوهشگران و دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف پاکستان حضور یافتند. گزارش ترسی بین المللی خبرگزار صدا و سیما از اسلام آباد.
در اسلام آباد به همت بخش پژوهش دانشگاه المصطفی نشستی علمی با عنوان ما و غرب برگزار شد. در این همایش جمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف پاکستان حضور یافتند.
هم مغرب آرا
این یک همایش بسیار مهم و حیاتی است، زیرا از چندین قرن گذشته بیشتر کشورهای اسلامی از حیث سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تحت نفوذ غرب قرار گرفته بودند و کشورهای غربی تلاش کرده بودند که ارزش‌ها و کرامات اخلاقی جوامع شرقی به ویژه مسلمانان را به موضوعی غیر ضروری تبدیل کنند.
سخنرانان در این همایش به بررسی تقابل فکری و عملی میان تمدن اسلامی و استعمار غربی پرداختند و پایه‌های اندیشه‌ای مقاومت در برابر استعمار را مورد تحلیل و تبیین قرار دادند.
تمدن اسلامی همواره بر پایه علم، عدالت و انسان دوستی استوار بوده است، در حالی که استعمار غربی در سراسر جهان به ظلم و استثمار دامن زده.
سخنرانان این نشست ضمن تقدیر از خدمات علمی و فکری جامعه المصطفی تأکید کردند برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند نسل جوان را از نظر فکری راهنمایی کرده و بینش اسلامی آنان را نیز تقویت نماید.
وسطن ممالک نه اپنی تهذیب
در دانشگاه‌های جهان اسلام پژوهش درباره استعمار و مقاومت کاهش یافته است. این نوعی فقر فکری است که تنها با بازگشت به اندیشه‌های متفکران اسلامی میتوان بر آن غلبه کرد.
سایر سخنرانان نیز در مقالات پژوهشی خود ابعاد نظری، فکری و تمدنی مقاومت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مطالعه ابعاد مقاومت در بستر تمدن اسلامی و استعمار غربی نه تنها یک موضوع علمی است، بلکه تضمین کننده استقلال فکری امت اسلامی به شمار می رود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رژیم صهیونیستی در چهارمین مرحله تبادل از پیکرهای شهدای فلسطینی با جنازه های صهیونیست‌ها پیکر 15 شهیدی را از طریق صلیب سرخ به وزارت بهداشت غزه تحویل داد. وزارت بهداشت غزه از تحویل چهارمین مرحله از پیکر شهدای غزه توسط رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلان کرد که امروز پیکر 15 شهید فلسطینی را از طریق صلیب سرخ از رژیم صهیونیستی تحویل گرفته است و مجموع شهدا به عدد 135 نفر رسید. وزارت بهداشت غزه در بیانیه خود تأکید کرد که اجساد برخی از شهدای تحویل گرفته شده از اشغالگران آثار شکنجه، ضرب و شتم، دستبند و چشمبند را نشان می‌دهد. بنابر اعلام این بیانیه تاکنون هویت 7 شهید از طریق خانواده آنها و از طریق فرم شناسایی آنلاین مشخص شده است. سازمان ملل متحد هشدار داد که رژیم صهیونیستی با گذشت یک هفته از اجرای توافق آتش بس در غزه همچنان بیشتر گذرگاه‌های مرزی را بسته نگه داشته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
یک هفته بعد از آغاز آتش‌بس هنوز هیچ غذایی در غزه توزیع نشده است. این را مسئول ارشد برنامه جهانی غذای سازمان ملل در غرب آسیا اعلام و تصریح کرد که رژیم صهیونیستی برخلاف تعهداتش در توافق آتش‌بس همچنان مانع کمک رسانی به مردم غزه می شود.
بزرگترین چالش ما در حال حاضر این است که فقط دو گذرگاه غزه باز است و گذرگاه های شمالی هنوز باز نشدند. این وضع رساندن کمک ها را به مناطق آسیب دیده محدود کرده. جاده ها مسدود و تخریب شدند. به همین علت هنوز هیچ غذایی در شهر غزه توزیع نشده و فقط مواد غذایی برای بخش از آسیب پذیرترین افراد از جمله کودکان و مادران باردار و شیرده توزیع شده. دسترسی پایدار به کمک ها، بازگشایی گذرگاه های متعدد و جاده های امن برای دسترسی به همه نیازمندان در غزه ضروری است. برنامه جهانی غذا 57,000 تن مواد غذایی را برای ارسال آماده کرده و قصد دارد که این میزان را به 170,000 تن افزایش دهد تا بتواند نیاز 3 ماهه مردم غزه را تأمین کند.
او هشدار داد که با این شرایط آب و غذا به کل غزه نمی رسد، زیرا برای رساندن کمک ها به حدود 2 میلیون نفر در غزه ایجاد دست کم 145 مرکز توزیع غذا ضروری است، در شرایطی که الان فقط 5 مرکز توزیع غذا در غزه وجود دارد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم اعلام کرد با توجه به همکاری نکردن رژیم صهیونیستی، تلاش‌های سازمان ملل برای کمک رسانی به مردم غزه نتیجه زیادی نداشته است.
گذرگاه‌های مرزی شمال غزه بسته است زیرا مقامات اسرائیل آنها را باز نکردند. این اولین مشکل است. دومین مشکل این است که جاده‌ها نیاز به تعمیرات اساسی و پاکسازی از مهمات منفجر نشده دارد. اسرائیلی‌ها باید قبل از هر کاری گذرگاه‌های مرزی شمال غزه را باز کنند، چون قحطی در آنجا ریشه دوانده است.
همزمان معاون دبیرکل سازمان ملل در هماهنگی امور بشردوستانه که برای بازدید از وضع کمک رسانی در منطقه حضور یافته نسبت به پایدار بودن آتش بس در غزه ابراز تردید کرد.
خیلی چیزها ممکن است در روزها و هفته های آینده خراب شود. به همین خاطر تلاش می کنیم که در همین فرصت پدید آمده انبوهی از کمک ها را وارد غزه کنیم تا جان تعداد بیشتری از مردم غزه نجات یابد. ما هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می دهیم، به ویژه برای اینکه آتش بس کنونی پایدار بماند. برنامه 60 روزه ما این است که به حدود 2 میلیون نفر در غزه غذا و سوخت برسانیم. هفته هزاران چادر برپا کنیم. مراکز درمانی را بازگشایی و خدمات آب و فاضلاب را برقرار کنیم.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، هشدار داد که همچنان بخش اعظم غزه گرفتار قحطی است و همه جمعیت زیر 5 سال غزه، یعنی بیشتر از 320,000 کودک، در معرض خطر و آسیب جدی سوء تغذیه حاد قرار دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در رتبه بندی جدید فیفا تیم ملی تاجیکستان 2 رتبه صعود کرده است. تیم ملی تاجیکستان اکنون در رتبه بندی جدید فیفا در رتبه 102 قرار دارد. تیم ملی تاجیکستان 1220 امتیاز کسب کرده است که 14 امتیاز بیشتر از قبل است. در ماه اکتبر تیم ملی تاجیکستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 دو بازی انجام داد و دو بار مالدیو را 2-0 و 3-0 شکست داد. تیم ملی تاجیکستان در حال حاضر در رتبه 17 آسیا قرار دارد. دومین دیدار تدارکات ملی پوشان فوتسال بانوان ایران برابر روسیه با پیروزی ملی پوشان ایران همراه بود. دومین دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال بانوان ایران در روسیه برگزار شد که این دیدار با نتیجه 4-3 به سود ملی پوشان ایران به پایان رسید. گل های این تیم ایران را مورال ترکمان 2 گل، فاطمه رحمتی و بازیکن حریف به ثمر رساند. نخستین دیدار تدارکاتی این تیم ها با تساوی 2-2 همراه شده است. دیدارهای دوستانه تیم های فوتسال بانوان با منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی 2025 فیلیپین برگزار شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تقدیم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 26 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 18 اکتبر سال 2025 میلادی. هزار و صد و پنجانه سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روزی 25 ربیع الثانی سال 288 هجری قمری ثابت ابن قره صابی ریاضیدان، منجم و طبیب دوره عباسی درگذشت. و در سال 221 هجری قمری در حران واقع در بین النهرین در عراق کنونی متولد شد. صابی ابن قره به زبانهای یونانی، سوریانی و عربی تسلط کامل داشت و برای کسب دانش و بغداد رفت و در آنجا با هدایتی محمد ابن موسی ریاضیدان برجسته و مشهور مسلمان در زمینه ریاضیات و نجوم عالم صاحب نظر شد. نوشته‌ها و آثار او درباره ریاضی در ابداعات جدید در این رشته تأثیر زیاد گذاشت و در علم نجوم نیز از نخستین کسانی بود که به اصلاح دستگاه بطلموس پرداخت. ثابت ابن قره صابی آثار متعددی در زمینه‌های طب، ریاضی و نجوم از یونانی به عربی ترجمه کرد که از میان آنها میتوان به کتاب‌های از ذخیره فی علم طب و کتاب المفروضات اشاره کرد. صد و پنجاه و هشت سال پیش در روز 18 اکتبر سال 1867 میلادی سرزمین آلیاسکا به تصرف آمریکا درآمد. آلیاسکا سرزمینی است که وسعت قریب به 1,500,000 کیلومتر مربع در شمال غربی آمریکا که هم‌اکنون یکی از ایالات آمریکا است. آلیاسکا تا سال 1867 میلادی متعلق به روسیه بود، ولی در این زمان پادشاهی وقت روسیه نگهداری این سرزمینی دورافتاده و یخبندان را به صرفه نمی‌دانست. از این رو پیشنهاد آمریکایی‌ها برای خرید این سرزمین را پذیرفت و بدین ترتیب از روز 18 اکتبر سال 1867 میلادی سرزمین آلیاسکا به تصرف و مالکیت نیروهای آمریکا درآمد. آلیاسکا هم‌اکنون یکی از زرخیزترین ایالات آمریکا است و از آغاز دهه 1960 میلادی به این طرف منابع نفتی مهم در آن کشف شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 103 سال پیش در روز 18 اکتبر سال 1922 میلادی رادیوی بی بی سی در انگلیس تأسیس شد. این رادیو ابتدا خصوصی بود اما در سال 1927 میلادی تحت نظارت دولت درآمد و به رادیوی دولتی انگلیس تبدیل شد. بنگاه سخن پراکنی بی بی سی از سال 1936 میلادی پخش برنامه‌های تلویزیونی خود را نیز آغاز کرد. بودجه رادیو بی بی سی که به زبان‌های مختلف دنیا برنامه پخش می‌کند توسط دولت انگلیس تأمین می‌شود. اگرچه بی بی سی مدعی بی‌طرفی خبری است اما در نیم قرن اخیر به عنوان ابزار تبلیغاتی دولت انگلیس عمل کرده و زمینه را برای دخالت لندن در امور داخلی کشورهای مختلف فراهم ساخته است. علاوه بر این بی بی سی همواره با پخش اخبار و گزارش های جهت‌دار سیاست های استعماری و سودجویانه غرب و به ویژه انگلیس را در کشورهای جهان سوم توجیه کرده است. نوادشی سال پیش در روز 18 اکتبر سال 1929 میلادی شاعر نام‌آور ترکمن کریم قربان نفس مشهور به مخدوم قلی معاصر در روستای یایلانلی از توابع بخشی گوکتپه ترکمنستان متولد شد. کریم قربان نفس شاعر نوپرداز، مترجم توانا و روزنامه‌نگار نکته سنج بود و با کار در یکی از نشریات دولتی و قلم فرسای دران و نیز در اثر همکاری نزدیک با مترجمان و نویسندگان مشهور ترکمنستان در زمینه ادبی و تجارب گرانقدر دست یافته که مجیب نبوغ و درخشی ادبی او شده بود. از جمله فعالیت‌های ادبی او ترجمه است و علاوه به ترجمه بیش از 20 کتاب از زبان مادری خود یعنی ترکمنی به دیگر زبان‌ها ترجمه کرده است. از جمله شاهکارهای شعری او میتوان به کتابی تایموز بابا، مجموعه اشعار سلدت یورگی، همچنین پدر و فرزندان اشاره کرد. مخدوم قلی سرانجام در روز 1 سپتامبر سال 1988 میلادی در سن 59 سالگی دار فانی را ودا گفت. و 4 سال پیش در روز 18 اکتبر سال 1931 میلادی تاماس ادیسون کاشفی الکتریسیته درگذشت. او در ماه فوریه سال 1847 میلادی در آمریکا متولد شد. ادیسون تحصیلات دانشگاهی نداشت و تنها با طرح پرسش های متعدد و انجام آزمایش های بسیار سطح دانش و آگاهی خود را بالا می برد. او در نوجوانی یک آزمایشگاه شیمی دایر کرد و به طور گسترده به آزمایش های مختلف پرداخت. ادیسون با پشتکار توانست اختراعات متعددی را به نام خود ثبت کند که مهمترین آنها کشف الکتریسیته و اختراع لامپ، گرامافون و فونوگراف بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 26 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 8 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم سیر در هنر ایران را بشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، در این برنامه دعوتتان می‌کنیم به سفری در اعماق زندگی یک خانواده کوچک ایرانی، سفری میان نور و سایه، میان رنج و امید، میان واقعیت تلخ و خیالات شیرین، جایی که دنیای خیال و رویا با زندگی سخت و خاکستری روزمره گره خورده و هر لحظه آدمی را به تأملی تازه می‌کشاند. امروز به نقد و بررسی فیلم سینمایی اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی می‌پردازیم. فیلمی که در سکوت و ظرافت، با لحنی شاعرانه و در عین حال زمینی، روایتگر آرزوها و زخم‌های نسلی است که میان دیوارهای تنگ خانه و دلمشغولی‌های بی‌پایان به دنبال کورسویی از امید می‌گردد. دوستان گرامی، در آغاز دهه 90 سینمای ایران در میان موج آثار اجتماعی و انتقادی فیلمی ظهور کرد که بی سر و صدا اما ماندگار به دل تماشاگران راه یافت. فیلمی به کارگردانی بهرام توکلی، اقتباسی آزاد از نمایشنامه جاودانه باغ وحش شیشه‌ای اثر تنسی ویلیامز. اینجا بدون من محصول سال 1389، اکران شده در سال 1390 برابر با 2011 میلادی، یکی از آثار شاخص بهرام توکلی است. کارگردانی که پس از ساخت پابرهنه در بهشت و پرسه در مه، این بار سراغ اقتباسی هنرمندانه رفته است. بهرام توکلی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیلمنامه نویسی و چهره است که از نخستین فیلمهایش به عنوان یک استعداد خاص در سینمای ایران شناخته شد. او علاوه بر کارگردانی، تجربه فیلمنامه نویسی و حتی طراحی پوستر را در کارنامهش دارد. آثار مهم او عبارتند از پا برهنه در بهشت، پرسه در مه، اینجا بدون من و تنگه ابو غریب. در این فیلم توکلی بار دیگر نشان می‌دهد که دغدغه اش نه حوادث بیرونی، بلکه بحران‌ها و تمنای درونی انسان است. او بیش از هر چیز راوی رویا و اندوه انسان معاصر ایرانی است. داستان فیلم. خانه محقر در گوشه ای از یک شهر بزرگ، مادری که سالهاست سنگ صبور خانواده شده و همزمان درگیر دغدغه های معیشتی و آرزوی خوشبختی دو فرزندش است. احسان، پسر جوان خانه، نویسندهی بیقرار که مرز خیال و واقعیت را گم کرده و در تمنای زندگی بهتر در جستجوی معنایی برای بودن خود است. یلدا، دختری جوان و رنجور که با نقص جسمانی و دنیای کوچک حیوانات شیشه‌ایش روزها را در خیال و سکوت می گذراند. داستان از جایی شروع می شود که احسان با بازی صابر، سرگردان و افسرده سوار اتوبوس می شود. او به سختی می تواند مرز میان رؤیا و واقعیت را بشناسد. روایت آگاهانه با تداخل خاطر و خیال پیش می رود. گویی مخاطب مهمان ذهن آشفته و رؤیا پرداز احسان است. مادر با بازی فاطمه معتمد آریا زنی است که همه امیدش را به آینده فرزندانش دوخته. به ویژه یلدا دختری که نه فقط از نظر جسمی بلکه روحن هم آسیب پذیر است و در دنیای حیوانات شیشه‌ای پناهگاهی برای فرار از واقعیت می‌یابد. مادر با آرزوی شوهر دادن یلدا او را به کلاس آموزشی ساخت گل چینی می‌فرستد. بی خبر از اینکه یلدا بیشتر اوقاتش را سرگردان خیابان هاست و از حضور در جمع فراری است. اما سرنوشت زمانی تغییر می کند که رضا با بازی پارسا پیروزفر دوست قدیمی احسان به خانهشان دعوت می شود. یلدا با شنیدن صدای رضا دل به او می بندد و مادر با امید به وصال دخترش نقش سنتی خود را پررنگ تر می کند. اما واقعیت بیرحمانه تر از آن است که آرزوها مجال تحقق یابند. رضا خبر ازدواج قریب الوقوعش را با کسی دیگر به یلدا می دهد و همین بنیان اندک امید یلدا را فرو می ریزد. احسان هم که به دنبال فرار از بنبست‌هایش است خانه را ترک می کند. اما سرانجام با تلخی و واقعی گرایی باز می گردد تا از خواهرش مراقبت کند. اینجا بدون من از نظر شخصیت پردازی یکی از نمونه های درخشان سینمای معاصر است. توکلی سه شخصیت اصلی خود را با ظرافت و عمق روانشناختی ترسیم می کند. مادر زنی سنتی که حاضر است هر فشاری را تحمل کند تا دخترش ازدواج کند و آینده‌ای بهتر داشته باشد. او در واقع نماینده نسلی است که همه چیز را در گرو حفظ آبرو و آرامش ظاهری می‌بیند، حتی به بهای سرکوب رؤیاها و آرزوهای فرزندانش. احسان جوانی با دنیایی از احساس و میل به آزادی، اما اسیر شرایط خانوادگی و مالی. او با نویسندگی و سینما به دنیای رؤیا پناه می‌برد و سعی می کند خلأ پدر و آینده مبهم را با واژه‌ها و فیلم‌ها پر کند. و یلدا نماد تنهایی و آسیب پذیری، دختری که هم از نقص جسمی رنج می برد و هم به لحاظ عاطفی در حصاری شیشه‌ای اسیر است. مکانیزم دفاعی او حمام بردن و مراقبت از مجسمه‌های شیشه‌ای است، اقدامی ناخودآگاه برای تسکین اضطراب‌های درونی و فرار از طرد شدگی و تحقیر اجتماعی. دوستان گرامی، در 29 جشنواره بین المللی فیلم فجر، رقابت میان فیلم های مطرحی همچون جدایی نادر از سیمین، یه حب قند، مرهم، جرم، اسب حیوان نجیبیست و سعادت آباد بسیار فشرده بود. در میان این آثار، اینجا بدون من توانست با حضور بازیگران شاخص و تیم حرفه‌ای مورد توجه داوران قرار گیرد و در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن، فاطمه معتمداریا نامزد دریافت سیمرغ بلورین شود. در جشن خانه سینما 15 دوره جشن سینمای ایران، این فیلم با 9 نامزدی پس از جدایی نادر از سیمین و یه حب قند در رتبه 3 بیشترین نامزدی قرار گرفت و با کسب 6 تندیس رکورد موفق ترین فیلم جشن را ثبت کرد. بهترین بازیگر نقش اول زن فاطمه معتمداریا، بهترین فیلم نامی اقتباسی بهرام توکلی، بهترین بازیگر زن نقش مکمل، بهترین فیلم برداری، بهترین طراحی صحنه و بهترین صداگذاری و میکس. همچنین در بخش های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین تدوین نیز نامزد شد. در پنجمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اینجا بدون من موفق شد جوایز بهترین موسیقی متن و بهترین فیلم نامه را کسب کند و در سه بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین تدوین نیز نامزد شود. در اکران عمومی فیلم در میان 12 فیلم پرمخاطب سال قرار گرفت و به عنوان یکی از پرفروشترین آثار سال 1390 هجری خورشیدی شناخته شد. دوستان عزیز، اینجا بدون من بیش از آن که تنها یک اقتباس ادبی باشد، روایتی از زندگی معاصر، تنهایی، آرزو و ناکامی است. فیلمی که با بازی‌های درخشان بازیگران آن تماشاگر را با خود به جهان خیالی و در عین حال واقعی گرایانه خانواده‌ای می‌برد که در حصار نیازها، امیدها و رؤیاها اسیرند. نبوغ توکلی در این است که بدون شعار زدگی فقر و تنهایی را نمایش می دهد. نه برای ترحم، بلکه برای همدلی و شناخت. فیلم همزمان هم زخم می زند و هم مرهم می گذارد. هم تلخ است و هم سرشار از امید. هم قصه شکست است و هم ستایشی از رویاهای کوچک انسان معاصر. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر در بریش، سرآغاز تحصیل و بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپورتمان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپورتمان.
در این لحظه جاذبه های ایران زمین رو میشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. سپاس که قصد همراهی دارید. یاران جان، در برنامه این هفته باز هم با شما هم سفر میشیم از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین به استان فارس و شما را آشنا میکنیم با دیگر جاذبه های گردشگری تاریخی، فرهنگی و دیدنی استان فارس. با ما همراه باشید و در این هفته با طبیعت استان فارس و شهر شیراز با هم آشنا می شویم. همسفر ما باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
بله دوستان عزیز شنونده، گفتیم این بار راهی سرزمینی می شویم که نامش با شکوه تاریخ و لطافت فرهنگ گره خورده است، استان فارس.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین.
دوستان عزیز شنونده، در استان فارس هستیم و قصد داریم که شما را شنا کنیم با طبیعت زیبای این استان. در استان فارس دریاچه های فراوانی دیده می شود که به دو دسته آب شور و آب شیرین تقسیم می گردند. از میان دریاچه های آب شور می توان مهارلو، بختگان، تشک و هیرم را برشمرد و در فهرست آب های شیرین پریشان، تالاب ارژن، کافتر، هفت برم و دریاچه صد درودزن جای می گیرند. وسعت دریاچه های شور استان حدود 145 هزار هکتار و پهنه دریاچه های آب شیرین نزدیک به 30 هزار هکتار می باشد. از رودخانه های مهم فارس نیز باید به شادکام، فهلیان، فیروزآباد، شش پیر، پیر آب، سیمکان، شور جهرم، شور لار و موند اشاره کرد. آب و هوای فارس در پهنه های مختلف استان به سه تیپ کوهستانی معتدل و گرم تقسیم می شوند و حدود 70% از وسعت آن در ناحیه های کوهستانی جای دارد. ساختار غالب کوههای فارس از سنگ های آهکی می باشد. شکستگی ها و درز های فراوان این سنگ ها بسترساز شکل گیری سفره های آب زیرزمینی شده اند. پوشش گیاهی استان هم ترکیبی از جنگل های تنگ و گیاهان دارویی و صنعتی است. از میان گونه های درختی می توان به بادام کوهی، بنه و بلود اشاره کرد و در میان گیاهان دارویی صنعتی شیرین بیان، گل گاوزبان، کتیرا و گوان از شاخص‌ترین ها هستند. قابل ذکر است که در ایران منطقه های حفاظت شده متعددی وجود دارد که به محدوده ای از عرصه های منابع طبیعی گفته می شود که به لحاظ ضرورت حفظ گیاهان و تکثیر نسل جانوران و احیای آنها ضمن رعایت حقوق و بهره برداری جوامع محلی ایجاد شده اند. استان فارس نیز تعدادی از مناطق حفاظت شده ایران را در خود جای داده که پارک ملی بمو در نزدیکی شهر شیراز یکی از آنهاست. این منطقه از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی و قابل اهمیت است و تاکنون بالغ بر 280 گونه گیاهی در آن شناسایی و نمونه برداری شده است. گونه های جانوری استان فارس را هم در دو بخش می توان دسته‌بندی کرد. اول محیط خشکی که از مهمترین جانوران این بخش می توان به خرس قهوه‌ای، پلنگ، گراز، گوزن، قوچ، گربه وحشی، سنجاب، گور ایرانی، آهو، کفتار و گرگ اشاره کرد. دومین دسته جانوران محیط آبی هستند که از مهمترین آنها می توان از انواع اردک، پلیکان، دورنا، قاز، کبک، فلامینگو، دارکوب، تیهو و هویره نام برد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بخش اقتصادی فارس فارغ از اقلیم متنوع و زیست بوم پربارش، نیز روایت پر رونق از زمین تا صنعت است. کشاورزی و دامداری ستونهای اصلی اقتصاد این استانند. از گندم و جو و ذرت تا مرکبات خرما، چغندر، قند، پنبه، سیب زمینی و پیاز و البته محصولاتی ممتاز چون انجیر و زعفران، بسیاری از این اقلام در سطح ملی رتبه های نخست را کسب می کنند. بیبیج انجیر و نیریز که در تولید و صادرات شهرتی جهانی یافتند و انار نیریز که کیفیتش زبان زده است. در جنوب استان جهرم با باغ‌های بی انتها و سهم چشمگیر در تولید مرکبات ایران می درخشد. حدود یک سوم لیمو ترش ایران در این شهرستان به عمل می آید و بخشی از آن راهی بازارهای آسیایی، اروپایی و حوزه خلیج فارس می شود. آب لیمو و لیموی جهرم در کنار خرمای شاهانی امضای طعمی این منطقه اند. جهرم را بی دلیل بزرگترین باغ شهر ایران ننامیدند. بر پایه آمارها، فارس در گروهی از محصولات جایگاه‌های برتر را در این کشور به خود اختصاص می‌دهد. رتبه های اول در گندم، ذرت دانه‌ای، دانه‌های روغنی و گوجه فرنگی، رتبه دوم در محصولات جالیزی و علوفه‌ای و رتبه سوم در جو، برنج، پنبه، چغندر قند، سیب زمینی و پیاز. در کنار مزیت‌های کشاورزی، چرخ صنعت در فارس نیز پرشتاب می‌گردد. از خودروسازی، پتروشیمی و پالایشگاه تا مخابرات و الکترونیک، از سیمان و نساجی تا داروسازی، صنایع غذایی، لبنیات، شکر و قند، نوشیدنی‌های غیر الکلی و لاستیک سازی. این پهنه متنوع تصویر روشن از اقتصادی چند وجهی ارائه می دهد. اقتصادی که بر شانه های زمین حاصلخیز و زنجیره های صنعتی رو به گسترش همزمان استوار است. طبیعت فارس با داشتن دریاچه های آرام، کوههای سترگ، دشت های پهناور و آبشارهای تماشایی بهشتی برای طبیعت دوستان است. این پهنه متنوع شما را به سفری همزمان پرهیجان و آرامش بخش می برد. سفری که از سکوت آبگیرها تا خروش ارتفاعات چهره های گوناگون سرزمین فارس را پیش چشم می گذارد. دریاچه مهارلو یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی و جاهای دیدنی این استان است که در نزدیکی شهر شیراز قرار دارد. این دریاچه بی دلیل رنگ صورتی خاص خود که ناشی از وجود نمک و جلبرگ‌های خاص درون آن است بسیار مشهور شده و همواره توجه گردشگران را به خود جلب می کند. مهارلو در هر فصل چهره تازه دارد. از انعکاس آسمان بر سطح آرام